اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 24 ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد، مشروع خبرها. وزارت خارجه آلمان از شهروندان این کشور خواسته است که افغانستان را به دلیل خطرات امنیتی ترک کنند. این وزارت دیروز دوشنبه با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود به شهروندان آلمان در افغانستان گفته است که این هشدار را جدی گیرند و با ترانسپورت‌های محلی و خطوط هوایی افغانستان سفر نکنند. وزارت خارجه آلمان افزوده است که سفارت این کشور در کابل و دفتر نمایندگی آن در شهر مزار شریف را نیز به دلیل این خطرات بسته است. آلمان از شهروندانش در افغانستان خواست که از حضور در اماکن عمومی، تجمعات و تظاهرات خودداری کنند. و نقل از اعلامیه وزارت خارجه آلمان، گزارش‌های از نقض حقوق بشر، ترور، سرقت و آدم ربایی افغانها و اتباع خارجی و حملات طالبان بر نظامیان پیشین وجود دارد و این نشان دهنده وضعیت خراب امنیتی افغانستان است. اما حکومت طالبان بارها مدعی شده اند که از زمان حاکمیتشان در سال 2021 بدین سو امنیت سرتاسری در افغانستان تأمین است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی درباره اعلامیه وزارت خارجه آلمان پاسخ نداد. این در حالی است که برخی از شهریان کابل میگویند نشر این گونه اعلامیه ها سبب نگرانی آنها درباره وضعیت امنیتیشان در افغانستان می شود. با وجود این ادعای طالبان، نقاط مختلف افغانستان از جمله کابل در بیش از دو سال حاکمیت طالبان در کنار برخی از درگیری ها گواه حملات انفجاری و انتحاری خونین بوده است. دو زندانی پیشین افغان در زندان گوانتانامو که تقریباً 7 سال پیش پس از رهایی از این زندان در عمان تحت نظارت بودند، به افغانستان برگشتند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می‌شنوید.
وزارت داخله حکومت طالبان امروز گفت که ملا عبدالظاهر صابر و عبدالکریم صبح امروز با پرواز فلای دبی وارد میدان هوایی کابل شدند. عبدالمتین قانه، سخنگوی این وزارت، گفته است که ملا عبدالظاهر صابر در سال 2002 توسط نیروهای آمریکایی و عبدالکریم در عین سال توسط نیروهای پاکستانی بازداشت و سپس به زندان گوانتانامو منتقل شده بودند. آنان در سال 2017 از زندان رها شدند و پس از رهایی در عمان تحت نظارت بودند.
در ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا، اسرائیل عملیات نیروهای ویژه را برای رهایی دو گروگان اسرائیلی در رفح آغاز کرد. این در حال است که حملات هوایی اسرائیل اوایل دیروز دوشنبه 12 ماه فوریه در غزه ادامه داشت. مقامات صحی در محل گفتند که در نتیجه این حملات 37 تن در منطقه جنوبی شهر غزه کشته و ده تن دیگر زخمی شده اند. اردوی اسرائیل گفته است که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای دفاعی، قوای امنیتی داخلی و قطعات پلیس ویژه اسرائیل در رفح، این دو گروگان فرناندو سیمون مارمان 60 ساله و لوئیس هار 70 ساله آزاد شدند. اردو گفت این دو مرد در 7 ماه اکتبر سال 2023 توسط حماس ربوده شده بودند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده حماس را یک سازمان تروریستی می شناسند. ایالات متحده آمریکا از مبارزه مردم ایران برای آینده آزاد و دموکراتیک حمایت می کند. ابراهیم پیلی، معاون نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، با نشر پیام تصویری و مناسبت 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران خطاب به مردم آن کشور گفت ایالات متحده به حمایت از آنان در مبارزه برای یک آینده آزاد و دموکراتیک ادامه خواهد داد. این مقام ایالات متحده گفته است که جمهوری اسلامی ایران 45 سال قبل بر مبنای ترس، خشونت و ظلم ایجاد شد و عملکرد تهران موجب شده است که ایران نسبت به هر زمان دیگر در انزوای بین المللی قرار گیرد. به گفته پیلی، تخطی آشکار حقوق بشر علیه مخالفان، خبرنگاران، هنرمندان و اقلیت‌ها روزانه در جریان است و این گونه اقدامات صرف ضعف رژیم را برجسته می‌سازد. این دیپلمات آمریکایی همچنین گفته است که جمهوری اسلامی به جای تأمین نیازهای مردم ایران با صرف پول آنان برای گسترش برنامه هسته‌ای آری از اهداف صلح آمیز، دامن زدن به بی‌ثباتی در منطقه، ترویج سلاح‌های خطرناک به کشورهای مثل روسیه و مختل کردن تجارت بین المللی می‌پردازد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که بدون یک طرح قابل باور به هدف مسئولیت غیر نظامیان در رفح جلوی حمله بر این منطقه را بگیرد. قصر سفید میگوید بایدن دیروز دوشنبه این را در گفتگوی تلفنی با نتانیاهو در میان گذاشت. این گفتگو در حال صورت گرفته است که دو مقام مصری و یک دیپلمات غربی گفتند که قاهره هشدار داده است که در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی برفه توافق صلح با این کشور را به تعویق می اندازد. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دیروز دوشنبه 12 فوریه گفتند جنگ در غزه و حملات مرتبط با آن بر کشتی‌ها در بحیره احمر اقتصاد جهان را تهدید می کند. کریستالینا جورجیووا مدیر عامل صندوق بین المللی پول گفته است که جنگ حماس اسرائیل از قبل اقتصاد شرق میانه و منطقه شمال آفریقا را صدمه زده است. جورجیووا در نشست سالانه حکومت جهان با اشتراک رهبران سیاسی و تجاری در دبی گفت اگر این جنگ طولانی شود می تواند بر جهان تأثیر بگذارد. او گفت من بیشتر از طولانی شدن این تنش حراس دارم. اگر بعد درازا بکشد خطر گسترش آن نیز افزایش می یابد. در حال حاضر خطر گسترش آن را در کانال سوئز در حال مشاهده می کنیم که شورشیان حوثی تحت حمایت ایران بر انتقالات در بحیره احمر حمله کرده اند. شورشیان حوثی می گویند که حملات در بحیره احمر را در همبستگی با فلسطینی های غزه انجام می دهند. حملاتی که سبب می شود کشتی های باربری مسیرهای طولانی و پرهزینه را پیش گیرند تا از خطر حملات در امان بمانند. محکمه هالند صادرات پرزه‌های طیاره‌های F-35 را به اسرائیل منع کرد. یک محکمه در هالند فیصله کرده است که این کشور صادرات پرزجات طیاره‌های جنگی F-35 را به اسرائیل متوقف سازد. یک محکمه استیناف در هاگ دیروز دوشنبه 12 فوریه گفت با سازمان‌های حقوق بشری هم نوا بوده و خطر واضح وجود دارد که طیاره‌های جنگی F-35 اسرائیل تخطی جدی قوانین بین‌المللی بشری جنگی را در نوار غزه مرتکب شده اند. سازمان‌های حقوق بشری گفتند که این پرزه‌ها در تخطی از قوانین بین المللی توسط اسرائیل در جنگ با حماس نقش داشته است. بر اساس این فیصله محکمه به دولت دستور می‌دهد که صادرات بیشتر پرزه‌های F-35 را به اسرائیل در مدت 7 روز پایان ببخشد. پرزه‌های طیاره‌های جنگی F-35 آمریکایی در یک گودام در هلند ذخیره شده و از آنجا بر اساس توافقات صادراتی با شرکای این کشور به شمول اسرائیل فرستاده می شود. صدر اعظم اسرائیل بر روز یکشنبه 11 ماه فوریه تعهد سپرد که قبل از حمله زمینی بر تندروان حماس به ده‌ها هزار فلسطینی اجازه گذرگاه امن را از شهر رفح غزه بدهد، اما مشخص نیست که آوارگان فلسطینی به کجا خواهند رفت. نتانیاهو هفته گذشته دستور تخلیه غیر نظامیان از رفح را پس از آن صادر کرد که واشنگتن اعلام کرد که از حملات زمینی اسرائیل در شهر رفح حمایت نمی کند. متعاقب آن صدر اعظم اسرائیل در مصاحبه با تلویزیون ABC آمریکا بار دیگر تاکید ورزید که بر 4 پایگاه حماس حمله خواهد کرد، زیرا با گفته او پیروزی بدون پاکسازی گروه حماس از رفح که با مصر هم مرز است نمیتواند به دست آید. رفح آخرین مرکز نوار غزه است که صدها هزار فلسطینی به آنجا پناه بردند و نیروهای اسرائیلی تاکنون وارد این شهر نشدند. بر اساس گزارش ها از جمله 2.4 میلیون جمعیت نوار غزه 1.3 میلیون نفر در رفح پناه برده‌اند و بسیاری از بیجا شدگان فلسطینی در امتداد سواحل مرزی مصر در زیر خیمه‌ها به سر می‌برند. بغداد و واشنگتن در مورد زمان خروج قوای به رهبری آمریکا از عراق صحبت کردند. مقامات عراقی یکشنبه 11 فوریه گفتند گفتگوها میان بغداد و واشنگتن در مورد تعیین جدول زمانی خروج تدریجی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده از آن کشور از سر گرفته شده است. دور نخست این گفتگوها به تاریخ 27 ماه ژانویه آغاز شد، اما سه روز پس از آن متوقف شد که سه نظامی آمریکایی توسط تندروان تحت حمایت ایران در اردن کشته شدند. یحیی رسول سخنگوی صدر اعظم عراق با نشر اعلامیه گفته است که کمیسیون عالی نظامی عراق یکشنبه با مقامات ائتلاف به رهبری ایالات متحده در این خصوص گفتگو کردند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به شفاخانه منتقل شد و وظایفش را به معاونش واگذار کرد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پس از تشخیص ابتلا به بیماری سرطان برای درمان علایمی که نشان دهنده مشکل اضطراری مثانه است به شفاخانه منتقل شده و سرپرستی امور وزارت را به معاون خود واگذار نموده است. پت رایدر سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده 11 ماه فوریه در یک اعلامیه گفته است که کاتلین هکس معاون آستن امور وزارت دفاع را به عهده گرفته است. بر اساس این اعلامیه آستن به شفاخانه نظامی والتر رید در نزدیکی واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده منتقل شده است. در اعلامیه به نقل از دکتران این شفاخانه گفته شده است که در حال حاضر مشخص نیست که وزیر دفاع آستن تا چه زمانی در شفاخانه بستری خواهد بود. رایدر گفته است که معلومات بیشتر در مورد وضعیت صحی آستن به زودی منتشر خواهد شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود از وقوع فاجعه قابل پیش بینی صحت عامه در افغانستان هشدار داده است. این سازمان کاهش کمک های خارجی و احکام متعدد طالبان در خصوص ممنوعیت آزادی زنان را از جمله دلایل این وضعیت رو به وخامت دانسته است. محمد احمدی در ارتباط با این گزارش مطلب تهیه کرده است که اینک با هم میشنویم.
یک فاجعه برای آینده قابل پیش بینی، این عنوان گزارش 38 صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر است که امروز نشر شد و این سازمان به بررسی بحران مراقبت سی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در یک سال گذشته پرداخته است. طبق این گزارش، کاهش شدید کمک‌های خارجی به بخش سیستم صحت عامه افغانستان در کنار تعزیرات اعمال شده جدی طالبان علیه زنان و دختران، حق دستیابی میلیون‌ها افغان به خدمات صحی را به خطر انداخته است. دیدبان حقوق بشر در این گزارش در 5 بخش به تشریح وضعیت وخیم خدمات صحت عامه در افغانستان پرداخته است. این سازمان در این گزارش توصیه هایی را به طالبان و کشورهای اعانه دهنده نیز ارائه کرده است. دیدبان حقوق بشر به طالبان توصیه کرده که تمامی تعزیراتی را که مانع یا باعث اخلال دسترسی مردم به مراقبت صحی و کمک بشری می گردد حذف کند. تمامی فرامین و پالیسی ها در نقض حقوق زنان و دختران به شمول ممنوعیت بر کار و ممنوعیت بر آزادی آنان را لغو کند و کارگران صحی زن اجازه یابند به کلینیک های سیار سفر کنند. توصیه این سازمان به کشورهای اعانه دهنده این است که آنها در صدد یافتن فرصت ها با هم آهنگی و کار برای فشار بر رهبران طالبان به حذف این تعزیرات باشند و بودجه سیستم مراقبت صحی افغانستان را افزایش داده و دوام بدهند. حیدربار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر بر این کمک ها تاکید کرد.
آنچه را من از این نماینده ها تقاضا دارم این است که در مورد چگونگی دوام سطح کمک هایی که بر رفع نیازمندی ها در افغانستان و مواد غذایی، آب و مراقبت های صحی لازم است صحبت کنند، زیرا کمکی که تهیه می شود در حال حاضر کافی نیست و در حال کم شدن است.
دیدبان حقوق بشر در این گزارش با مقام های امدادی خارجی و افغان، کارگران حفظ و صحه و افرادی که در صدد مراقبت صحی هستند در 16 ولایت افغانستان مصاحبه کرده است. این گزارش از قبل یک دکتر در سمنگان نقل کرده که او گفته است طالبان با آنها گفتند که هیچ بیمار زن بدون محرم یا حجاب کامل را تداوی نکنند.
قوانین طالبان شامل ممنوعیت دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی، با اجباری کردن فرد محرم با بیمار زن برای تداوی و ممنوعیت دکتران مرد با معاینه زنان همراه است. تعزیرات مثل ممنوعیت زنان از حق کار و حقوق اقتصادی و معنی آن است که زنان از پرداخت پول که برای رفتن به شفاخانه و پرداخت پول دکتر و سایر مصارف محروم هستند. این وضعیت تاثیر نامتناسب و بزرگی بر زنان گذاشته است.
سخی بیراملی عضو انستیتوت تحقیقاتی باختر در برلین آلمان میگوید که خدمات صحی باید صرف نظر از نگرش های سیاسی باشد.
صحت لازم همه انسان هاست. این فرق نمیکنه که اگر شما در صف حکومت باشین و یا نباشین، مریض نشین. همه انسان ها به نحو در مواقع مریض میشن و نیاز به خدمات صحی می داشته باشن. بنابراین پیشنهاد متخصصین صحت ای است که باید به ویژه در این مرحله به خانواده ها، به اطفال و به زنان یک اولویت خاص قائل شوند و این مسئله صحت را از مسائل سیاسی که در افغانستان هست و یا در هر جای دنیا هست جدا بکنند.
حکومت طالبان تا به حال به این گزارش دیدبان حقوق بشر واکنش نشان نداده، اما در گذشته از ممنوعیت کار و آموزش زنان دفاع کرده و گفتند که این ممنوعیت کاملا مطابق با قوانین اسلامی است. ملل متحد تخمین زده است که 23.7 میلیون نفر، یعنی بیشتر از نصف نفوس افغانستان، به کمک بشری در سال 2024 نیاز دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
راین کراکر، سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان و پاکستان، میگوید که نشست پیشرو در دوحه نمیتواند برای حکومت طالبان مشروعیت بدهد. آقای کراکر با توجه به اهمیت این نشست گفت که سازمان ملل متحد به عنوان میزبان باید روشن بسازد که طالبان به گفته وی لیاقت به رسمیت شناخته شدن را ندارند و نباید به حیث یک حکومت قانونی پذیرفته شوند. راین کراکر در صحبت با ژیلانوری نخست در مورد واکنش ها در برابر برگزاری نشست دوحه به خصوص خواسته های زنان معترض از این نشست چنین توضیح داد.
امید است که کنفرانس برای جامعه جهانی فرصتی را بده تا به نیازهای افغانستان رسیدگی شود. در صورتی که طالبان بخواهند جزء جامعه جهانی شوند، راهی طولانی در پیش دارند تا شرایط برای او آماده بسازند و رفتار خود با زنان و دختران درست بسازند. طالبان سابق بار دیگر به عرصه قدرت رسیدند و افرادی را که با رژیم قبلی با قوای ما یا سفارت کار میکردند به عنوان مجرمین میکشند. این فقط شروع است. ملل متحد هم گزارش داده که همکاری بین طالبان و القاعده ادامه دارد. آنچه این کنفرانس کده نمیتونه ایست که برای طالبان با طرز حکومتداری ناقصشان مشروعیت بده. طالبان برای مردم افغانستان و صلح و ثبات بین المللی یک تهدید هستند.
گزارش متعدد در مورد بازداشت زنان معترض از سوی طالبان منتشر شده که برخی از زنان روز هم در زندان هستند. زنان معترض از سازمان ملل متحد خواهان توجه بیشتر شده، اما قسمی که معلوم میشه به این مسئله زیاد توجه صورت نگرفته. به نظر شما آیا مسئله افغانستان برای جهان دیگه اهمیت نداره و اینا میگذارن که طالبان به سبک خودشان به حکومت داری خود ادامه بدهند؟
متاسفانه حکومت بایدن در قسمت خروج قوای امریکایی از افغانستان اشتباهی بزرگی کرده، به این معنی که افغانستان به طالبان واگذار کرد. در حال حاضر حکومت بایدن افغانستان فراموش کرده که حتی یک کشور وجود داره. ما در اقلیت هستیم. حتی هیچ یک از مقام های ارشد بایدن نمیخواهد در مورد افغانستان صحبت کنه. حتی در مورد اعتراضات زنان افغان برای اعاده حقوقشان که تا یک سطح ما مسئول بودیم و مردم زنان به دست طالبان گذاشتیم. متاسفانه حکومت نمیخواهد در مورد افغانستان آگاه شود و صحبت کنه. ایالات متحده تلاش میکنه که از مسئله افغانستان با همه تراژدی دیو چشم پوشی کنند. در تلویزیون از آنچه در افغانستان میگذارند نشرات پخش نمی کنند. مردم افغان بخصوص زنان بهای سنگینی را میپردازند.
شما فضای منطقه و جهان برای رسمی شناختن طالبان چطور ارزیابی میکنند؟ چین سفیر طالبان را پذیرفته، اما این مسئله چقدر ممکن طالبان را به مشروعیت رسانیدن کمک کنه در صورتی که چین و سایر کشورها هنوز طالبان را به رسمیت نمیشناسند؟
با گذشت زمان وضعیت ناگوار از هر نظر عادی می شود و پس از مدت حتی طالبان برای رسیدن به مشروعیت اقدام نخواهد کردند. با این مقاومت در برابر اونا از بین میره. ما دیدیم که چین سفیر طالبان پذیرفت. به نظرم در حال حاضر کنفرانس از این نظر اهمیت داره که سازمان ملل متحد با عنوان میزبان باید روشن بسازه که طالبان لیاقت به رسمیت شناخته شدن را ندارند و نباید حکومتشان قانونی پنداشته شود، به خاطر که با طرز رفتاری که دارن رژیم اونا غیر قانونی است. و این کنفرانس به نظرم یک موقف بسیار روشن اتخاذ کنه، اما هدف او تامین امنیت داخلی افغانستان، اعاده حقوق مردم افغان بخصوص زنان افغان است. طالبان برای مشروعیت پیدا کردن تعهد کرده بودند که بر ثبات و امنیت منطقه روابط با القاعده را قطع میکنند. ما ایمان از زواهدی را که مهمان طالبان بود پیدا کردیم و کشتیم. اما گزارش های اخیر روابط طالبان با القاعده نشان میده و این مسئله در کنفرانس دوحه بسیار مهم است که رفتار طالبان بر هیچ کشور توجیه نداره که طالبان به رسمیت بشناسد.
گزارش اخیر ملل متحد حاکی بران است که پایگاه های گروه القاعده در افغانستان افزایش یافته و طالبان در مبارزه با دهشت افغانی تعهد کرده بودند. به نظر شما اونا موفق هستند؟ آیا توانایی دارن که در برابر القاعده در افغانستان مبارزه کنند؟
آنچه ما شاهد هستیم به نظرم کاملا قابل پیشبینی بود و من بین کسایی بودم که پیشبینی میکردم که طالبان بر میگردن و اونا از نظر افکار و از نظر پالیسی تغییر نکردن. قدرت اونا در دهه 90 مشخص بود و اکنون مشابه وضعیت دارن. با القاعده ارتباط دارن و ما او زمان برای اونا فرصت حملات 11 سپتامبر دادیم و متوجه تهدیدات القاعده نبودیم و گفتیم که اونا را تنها میگذارند. طالبان شکست و تبعید نسبت به قطع روابط با القاعده ترجیح دادند و بین اونا اتحاد قوی و میان آمد. صادقانه بگویم که ایالات متحده نباید ساده فکر کنه که طالبان روابط با القاعده را قطع خواهد کرد. آنچه ما میگوییم بسیار روشن است و برای ناظرین آگاه نیز مشخص شده که طالبان با القاعده روابط دارند و روی این دلیل طالبان به انزوا کشانده شدند. اونا مردم خود را تهدید کنند و مردم منطقه تهدید هستند و به نظم و امنیت جهانی تهدید شمرده میشند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی استراتژی گستردی برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده است. در این گزارش آمده است شاخه ولایت خراسان گروه داعش بر جذب اعضای ناراضی طالبان و جنگجویان خارجی تمرکز بیشتر کرده است. ساعت پیش نظر کارشناسان را در مورد گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان پرسیدم و مطلب تهیه کردم که اینک تقدیم می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد از تلاش داعش برای جلب و جذب در افغانستان خبر داده است. هاشم دانش تحلیلگر سیاسی و نظامی افغانستان گفت که این پروژه است که در پاکستان آغاز شده و قرار است گروه‌های تشکیل شده داعش در پاکستان در فصل بهار به افغانستان اعزام شوند.
پاکستانی ها از سوریه، عراق و کشورهای عربی و تمام کسایی که علاقه بر عضویت در داعش دارن اینا را جمع جور میکنن در بخشی از وزیرستان و پشاور و اینا ترنینگ میدن که اینا را میخه وارد افغانستان بکنن، چون هوا سرد است و گرم شدن هوا وضعیت امنیتی در افغانستان تغییر میکنند که این موضوع را ایران هم در جریان هستند، طالبان هم به صورت کل ای را میدانند.
به اساس 18مین گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد که تحت عنوان تهدید داعش علیه صلح و امنیت بین المللی و تلاش کشورهای عضو برای حمایت از سازمان ملل متحد در مقابله با این تهدید نشر شده است، نشان می‌دهد که گروه داعش استراتژی گسترده برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده است. اما سید بلال احمد فاطمی تحلیلگر سیاسی دیگر افغان می‌گوید که این گزارش با روابط تازه‌ای که طالبان با چین ایجاد کردند ارتباط دارد و همچنان با سیاست‌های آمریکا و هدف آن تحت فشار قرار دادن طالبان است.
حالات و جریانات داشت رقم تدی چه امریکایان فعلا اسلامی امارت خارجه پالیسی دکرون دیر زیاد نالان خکاری و بیر خفه دیر زکر چه دیدات فکر نکا و چې طالبان به دومره چینایانو سره نږدې شي او د دې اړیکې به د سیاسي تور کېږي. ځکه د
وزارت خارجه حکومت طالبان به تاریخ 3 ماه جنوري گفت که شی جین پینگ رئیس جمهور چین اعتماد نامه سفیر این گروه به بیجینگ را پذیرفته است. این اقدام چین از سوی برخی کارشناسان و گرم شدن روابط بین چین و طالبان تعبیر شده است که به باور فاطمی توانسته باعث خشم امریکا شود. اما دانش گفت که امریکا از روابطی که بین چین و طالبان وجود دارد آگاه است و گزارش تازه ملل متحد هم ربطی به این موضوع ندارد.
ولی ای که تا چین مستقل بخواهد با طالبان ارتباطات را که دارد و ای پنهانی از امریکا باشه او تا یک چیزی نیستن، بخاطر که شما میفهمین چینایا بسیار قراردادهای را با خود امریکایا دارن و ای سیاست های منطقوی چین و امریکا هیچ وقت نمیخواه با هم تش بشه در تقابل قرار بگیرن، بخاطر که اینا منافی بسیار کلان جهانی دارن دیگه، اینا در خاورمیانه.
در همین حال در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که شاخه خراسان گروه داعش بر جذب اعضای ناراضی طالبان و جنگجویان خارجی تمرکز کرده است و همچنین تلاش‌های لابیگری در شبکه‌های تاجیکستانی افزایش یافته است. در این گزارش یاد آوری شده است که شاخه خراسان داعش موفق شده تا اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در داخل افغانستان به خود جلب کند و در کنار آن چند تن از فرماندهان انصار الله و جماعت الاحرار نیز در ننگرهار و کنر به صفوف داعش پیوستند. حکومت طالبان درباره گزارش جدید شورای امنیت ملل متحد تا زمان تهیه این گزارش واکنش نشان نداده بود. فوزیه احسان، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یکی از تبعات جنگ بین اسرائیل و حماس پیامدهای ناگوار اقتصادی بر جوامع فلسطینی می باشد. اسوشیتد پرس در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را رویا زمانی به توجه می رساند.
یک ساحه سبز همراه با درختان زیتون زمین های محمد موسی را در روستای نیلین در کرانه غربی تشکیل می دهد. آنها قرنها پیش قبل اینکه خانواده های این منطقه با اشغال اسرائیل مواجه شوند اینجا زیست داشتند. هنگامی که اسرائیل یک دهه قبل یک پوسته تلاشی را در نزدیکی زمین های موسا ایجاد کرد، این خانواده مزرعه پدری خود را به پارکینگ موترها برای کارگران فلسطینی که وارد اسرائیل می شدند اختصاص داد.
كان شغل الاساسي بهذا البرد
كورما ده ابتدو ده مزرعه بو جایی که ما گوسفند گاو مزرعه داشتیم. با توجه به قیمت‌های بالای خوراک و نزدیکی مزرعه ما با دیوار پوسته تلاشی رویارویی بین جوانان فلسطینی و اردو اسرائیل رخ می‌داد. اردو از گاز اشک‌آور علیه معترضان استفاده می‌کرد و در نتیجه 1700 مرغ در مزرعه ما کشته شدند که نقصان بزرگی است. بعد از او تصمیم گرفتم که به تحصیلات هم ادامه بدم و حسابداری را خواندم. بایال پس از فارغ التحصیلی هم نتونستم که فرصت‌های شغلی پیدا کنم. خرچ روزمره زندگی خود برآورده نمیتونستم، از این خاطر این زمین به ایستگاه موتر تبدیل کردم. این برایم فرصت میده تا زندگی خود به پیش ببرم.
اما از 7 اکتبر سال گذشته به این سو، زمانی که اسرائیل ورود کارگران فلسطینی به کرانه غربی را منع کرده است، این ساحه خالی میباشد.
ما
حدود 10 سال در اسرائیل کار میکردم، اما بعد از جنگ کار ایستاد شد. درست مثل دیگه کارهای ساختمانی. پیشتر از او داخل هفته یا هم در پایان ماه ماش خودم میگرفتیم، اما پیش از 4 ماه که بیکار هستیم بدون هیچ منبع درآمد و وسیله برای تامین زندگی خود.
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد فلسطین، اقتصاد در کرانه غربی در 3 ماه اخیر سال 2023 بیش از 1.5 کاهش یافته است. 1/3 از کسب و کار در این منطقه بسته و یا هم با کاهش تولید روبرو شده است و 1/3 از مشاغل از دست رفته است که منجر به 25 میلیون دلار ضرر در روز گزارش می شود.
یعنی الوضع فعلا خطیر.
وضعیت با توجه به دیگر سکتورها در واقع جدی است. بخش‌های اقتصادی وجود داره مثل سیاحت، هتل‌داری و رستوران‌ها که دو کسب کار و درآمد به صفر رسیده. درآمد تمام مؤسسات حیاتی به نقطه صفر رسیده. مصرف دیگه 29% از شرکت های موجود که بیشتر اونا را شرکت های کوچک و متوسط تشکیل میده بسته شدن.
این در حال است که ایالات متحده آمریکا بارها از اسرائیل خواست است که بودجه مالی را آزاد کند، اما تا حال پاسخ مثبت دیده نشده است.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم، خداوند نگهدارتان باد.